شهادت امام صادق علیه السلام، صادق آل محمد، از اوصیای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو همه مؤمنین مسلمان ها تسلیت عرض میکنم، مخصوصا به ساحت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. صحبت خود را با یک آیه قرآن شروع میکنم که ارتباط مستقیم داره به بحث خود امام جعفر صادق علیه السلام. جابر ابن عبدالله انصاری خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و آیه قرآنی رو که شنیده بود و حفظ کرده بود برای تفسیر و فهم آیه خدمت پیامبر اکرم رسید. آیه رو خود جابر ابن عبدالله انصاری تلاوت کرد در محضر پیامبر اکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا. سوره نساء آیه 59. بعد جابر ابن عبدالله انصاری وقت آیه قرآن رو تلاوت کرد گفت ما خدا رو شناختیم به سبب شما و شما رو هم شناختیم که رسول خدا هست، ولی در این آیه و اولی الامر منکم این اولی الامر چه کسانی هستن؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر این آیه 12 تا اوصیای خودش رو یکی پس از دیگری نام برد و ششمین وصیه که نام بردن جعفر ابن محمد صادق آل محمد رو نام بردن. بعد در حقیقت اوصیای بعد خودش رو و ائمه بعد خودش رو معرفی کردن. امام جعفر ابن صادق علیه السلام در شرایط بسیار بحرانی زندگی میکرد. از طرفی دست مردم روز به روز از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کوتاه شده بود و تحولات عجیبی رخ داده بود. بنی امیه در حال سقوط بود و از طرف دیگر بنی عباس هم که حاکمیت جامعه اسلامی اون روز را که بیش از 80 کشور امروزی باشه در دست می گرفتن، در تلاش بودن که اوصیای برحق پیامبر اکرم شناخته نشوند، مخصوصا اونها از یک تزویر دیگر استفاده کردن. تزویرشون این بود که اونها فرزندان عباس عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستن، لذا در ذهن جامعه اون روز یک ذهن آماده داشتن برای پذیرش خودشون. این از یک طرف. مسائل سیاسی بسیار پیچیده بود، مسائل اجتماعی بسیار متشتت بود، پراکنده بود به حدی که بسیاری از مسائل واجبات و محرمات در جامعه خیلی شناخته نمی شد. لذا امام جعفر بن صادق علیه السلام در بعد علمی یک تلاش بسیار وسیعی را انجام داد که حتی تعداد کسانی که از امام صادق علیه السلام علم و مختن در تاریخ تا حدود 50,000 نفر را هم ذکر شده از طایفه‌های مختلف، چون مذاهب مختلف شکل گرفت. مذهب مالکی شکل گرفت، بعد مذهب حنفی شکل گرفت و بعد از اون هم صوفیه شکل گرفت و کسان دیگه‌ای بودن که مسلمان نبودن به نام دهریون یا به اصطلاح مادیگرایان با فلسفه های مادیگرایی، اینها توی جامعه به اصطلاح ترویج پیدا کردن. لذا امام جعفر بن صادق علیه السلام با آموزش هایی که با الهامات پروردگار، با علومی که از ائمه گذشته، از پیامبر اکرم، از مولا امیرالمؤمنین، از امام حسن و امام حسین و از امام سجاد و از امام محمد باقر علیه السلام پدرشون به ارث برده بود، جامعه رو به اصطلاح برای پذیرش دین حقیقی اسلام با متن قرآن، با روایات حقیقی پیامبر اکرم، سنت پیامبر اکرم آشنا میکرد. لذا یک فضای بسیار عجیبه بود. از طرف دیگر هم حکام بنی عباس هم وقتی قدرت رو به دست میگرفت احساس خطر میکردن. لذا یک دانشگاه یا یک مجتمع علمی به صورت رسمی و گسترده در اون زمان امکان پذیر نبود. اتفاقا ظرافت کار در همین قضیه که امام جعفر بن صادق علیه السلام تحت فشارهای بسیار متفاوتی که هم در زمان اموی ها پدرشون قرار داشتن و بعد هم در زمان بنی عباس هم خودشون شخصا تحت فشار بودن، تونستن حدود رجال رو وقتی که بررسی میکنن چه در رجال کتب اهل تسنن و در رجال کتب اهل تشیع وقتی بررسی میکنیم بیش از 50,000 نفر کسانی بودن که میگفتن قال الباقر علیه السلام و قال صادق علیه السلام. گذرشون به کوفه افتاد، در مسجد کوفه وقتی وارد شدن، خب مسجد کوفه یک جاهایی دارد برای عبادت‌های خاص، مثلا حتی محل نزول پیامبر اکرم از عرش هم در مسجد کوفه ذکر شده، خب مثلا اونجا یک برکت نماز داره. امام وارد شدن برای تحیت مسجد نماز بخوانن و بعد دیدن که جلسات مختلف علمی تشکیل شده و همه با اون که امام صادق علیه السلام را ندیده بودن ولی گفتار امام جعفر صادق علیه السلام اونجا نشر پیدا کرده بود. هر مجموعه علمی که اونجا نشسته بودن صحبت میکردن، از احادیث صحبت میکردن، از تفاضل صحبت میکردن، از فقه صحبت میکردن، از هر بعد از علمی که صحبت میکردن در اونجا قال صادق علیه السلام زبان زدشون. در این حال فقهای بسیار بزرگی پرورش دادن، از جمله این شاگردان مثلا ابو حمزه سومالی هست، بسیار قوی هست در علم و علومی را که به دست آورده و نشر میداد، در بصره صحبت میکرد، در کوفه صحبت میکرد، در جاهای دیگه. به هر صورت جایگاه امام صادق علیه السلام برای حفظ قرآن و حفظ مبانی علوم قرآنی و سنت پیامبر اکرم، مخصوصا فقه، مخصوصا حدیث، در اوج خودش بود و با حفظ این مسئله ایشون تونستن بار دیگر اسلام را در جامعه مسلمانهای منحرف شده و گمراه احیا بکنن، به شکلی که الان ائمه مذاهب دیگر به هر عنوانی در سر سفره علمی امام جعفر صادق علیه السلام نشسته. مثلا دولة سنتان لهلك النعمان، این گفتار ابو حنیفه است که میگه اگر 2 سال در خدمت امام جعفر صادق علیه السلام من نبودم که شاگردیشون رو کردم، من هلاک میشدم، یعنی علوم دیگر مرا هدایت نکرد. اون چه مرا هدایت کرد؟ اون 2 سالی که بود که در محضر امام جعفر صادق علیه السلام بودم. یا مالک و مالک ابن انس صحبت میکنه که هر وقت برای سوالی میرفتن خدمت امام جعفر صادق علیه السلام، ایشون رو یا مشغول تلاوت قرآن میدیدم یا مشغول نماز میدیدم، در این حال صحبت میکردم و همیشه با استفاده خاصی از اون مجلس من بیرون میشدم. این دوتا از ائمه چهارگانه خب مستقیما امام جعفر صادق علیه السلام رو درک کردن و استفاده کردن. ائمه بعد مثل احمد ابن حنبل و شافعی، اینها با شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام سر و کار داشتن و به این نحو از امام صادق علیه السلام استفاده کردن، با قرآن آشنا شدن، با حدیث آشنا شدن و تا حدودی تونستن از عهده بعضی از مسائل علمی برآیند. و الا اگر هدایت امام جعفر صادق علیه السلام نبود، امروز معلوم نبود که جامعه اسلامی از حیث علمی و از حیث آشنایی با قرآن بر کدام مسیر حرکت میکرد، معلوم نبود. چرا؟ چون یک جو بسیار ظلمانی سیاستی بود که هر کس فقط مانند بنی امیه در پی کسب قدرت بودن، نه در پی نشر اسلام.